بسم الله الرحمن الرحیم.
تا الان 9 گامی رو که بر اساسش تحول شکل می گرفت رو خدمت سروران عزیز و بینندگان محترم گزارشی رو تقدیم کردیم. در آخرین بخش از این یاد کردیم که خدای متعال ابتدا راه رستگاری رو به روی ما باز کرد و توضیح فرمود که برای رستگار شدن انسانها باید اولا از برخی از امور که ناشایست هست انسان خودش رو پاک کند و ثانیاً با یادکرد پروردگارش به نماز بایستد و این رو توضیح دادیم که نسبت بین تهذیب، نسبت بین یاد پروردگار و نماز چیست. در جلسه بعد یا در بخش بعد توضیح دادیم که یکی از متعلقاتی که عامل توفیق یا خذلان رفتار انسان‌ها می‌شود، مسائلی انسانی مثل دهش و بخشش یا بخل مثل تقوا یا در برابرش استغنا و مثل تأیید حسنا در برابر تکذیب نیکویی هاست. هر یک از اینها در دو شاخه موجب می شود که انسان میلش به سمت دین و شیب زندگیش به سمت دین زیاد بشود یا به سمت ضد دین حرکت کند. بعد هم از متعلقی به نام مال و دارایی و اینکه دو برخورد می شود باهاش کرد یاد شد و اینکه افراد سرکش این مال و دارایی ها رو و قدرت ها رو برخورداری خودشون رو وسیله ای برای ستم به دیگران قرار می دهند در برابر انسان های متقی که این دارایی ها رو عاملی برای آزادسازی جان خودشون از طریق انفاق نسبت به دیگران و هزینه کردن نسبت به دیگران قرار میدن. این تقریبا مباحثی بود که پس از اعلام برنامه قرآنی بیان شد. امروز از برخی دیگر از مواردی که باید درش تزکیه ای صورت بگیرد و مراقبت هایی لازم است که در این باره انجام بشود و راه های اصلاح با دوستان عزیزمون سخن خواهیم گفت. دهمین گامی که به نظر می رسد در سیر نزول برداشته شده به مسئله ای پیرامون رابطه انسان با خودش و درباره خودش اشاره شده است. شما یه ظرفیتی دارید، ما هر کدوم یه ظرفیتی داریم، این ظرفیت باید مدیریت بشه، باید رشد کند، باید متعالی بشود، باید کمال پیدا بکند و اگر این ظرفیت کمال پیدا نکند انسان از زندگی خودش و تلاشی که دارد میکند نتیجه بایسته رو نخواهد برد. این بحث در سوره 13 مطرح شده. سوره 13 سوره عصر است. سوره عصر که 3 آیه هست از سوره های مختصر قرآن هست با سوگند شروع می شود والعصر، ان الانسان لفی خسر، ان برای تأکید هست و لام هم که روش اضافه بشود تأکید رو به اوج می رساند. وقتی لام در خبر میاد تأکید رو بالا می برد چون خود ان برای تأکید است، جمله هم اسمیه است، کاملا با تأکید فراوان می فرماید که انسان فرو رفته در زیان است. ظرفیت هایی دارد، توانایی هایی دارد، فرصت هایی دارد در وجود خودش که این فرصت ها رو چون خوب مدیریت نمی کند، اون سهم بایسته، اون بهره بایسته را از زندگی نمی برد. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. مگر هنگامی که چهار اتفاق بیفتد، یه برنامه مدیریت خوده. چگونه انسان میتواند به گونه ای رفتار بکند که سرمایه وجودش تلف نشود، داشته هاش از دستش نرود، در زمان مناسب شکوفا بشود، انسانی شکوفا داشته باشید. میفهمید چهار تا شرطه که من پیرامون اینها یه قدری صحبت خواهم کرد خدمت شما سروران عزیز. و سعی میکنیم با توجه به این که بنا داریم که یه قدری بیشتر گام ها رو بگیم، سرعتی به طرح مباحث هم بدیم و کمتر انشاءالله به حاشیه ها بپردازیم. خب اینکه چرا سوره با عصر شروع شده؟ خب عصر معلوم است دیگه، به معنای اون ساعت‌های پایانی روز است که معمولاً تجار به حسابرسی کارهاشون می‌پردازن. دوره عصر دوره حسابرسی است و زمان فشرده از روز هست که کار به انتها نزدیک می‌شود. اینطوری نبود که مثلا فرض فرمایید در سابق بعد از غروب تازه اینها کارشون رو شروع کنن، برق داشته باشن مثلا تا ساعت یک دو شب مثلا مغازش باز باشه. خب سر غروب که میشد تعطیل میشد. این عصر اون لحظات انتهایی روز است، اشاره به این که وقت شما وقت زیادی نیست. انسان در یک زمانی که دارد به سرعت تمام می شود و با توجه دادنش به این که زمان دارد به سرعت تمام می شود، خدای متعال می خواهد حقیقتی رو با او در میان بگذارد، اونم با سوگند والعصر. ان الانسان لفی خسر. انسان سرمایه وجودش، خودش فرو رفته در زیانه. یعنی این غرایز، این به اصطلاح دست و پا گرفتگی هایی که در زندگی دارد، فرصت لازم رو برای شکوفا شدن این سرمایه ازش گرفته. شما میخواهید مثلا کشورتون رو بسازید، شهرتون رو بسازید، درگیرتون میکنن، تحریم رو بر شما تحمیل میکنن، جنگ رو بر شما تحمیل میکنن. انسانی که درگیر ناامنیست، جامعه ای که گرفتار ناامنیست، گرفتار مشکلاتی مثلا تحریم میشود، به طور طبیعی فرصت برای رسیدگی های بایسته و لازم رو پیدا نمی کند. انسان در درون خودش گویا یک اتفاق اینطوری دارد می افتد. خود ما با خود ما مشکل داریم. این درگیری درون که بین خود و ناخود هست، این بخش خود بالفعل و بخش ناخود بالفعل و بخش خودی فعلیت لازم رو پیدا نکرده. انسان در آشیانه طبیعت رشد میکند، به تدریج اون ظرفیت های عقلانی و ظرفیت های معنویش شکوفا میشود. اما قبل از همه یه جانداره، باید زنده باشد، باید بخورد، باید بیاشامد. فعلیت اینها و عدم فعلیت اونها و میل های سیری ناپذیر غرایز بگونه ایست که اون سرمایه های اصلی وجود رو فا فرصت فعال شدنشون رو از انسان میگیره. این احتیاج به یک برنامه دارد. چگونه به تدریج من بتوانم بر غرایزم مدیریت بکنم، فرصت لازم رو به استعدادها و ظرفیتهای انسانیم بدم، چگونه بتوانم در کشاکش این زندگی و روابط اجتماعی، رابطه با طبیعت، این ظرفیت‌ها رو در جای مناسب و در زمان مناسب به کمال لائقشون برسانم. این اون سوالی است که همه ما باید قاعدتاً بهش جواب بدیم. لذاست ملاحظه می‌فرمایید انسان‌ها مثلا به سن 70 سالگی که میرسن به دلیل مدلی که در زندگی داشتن رسیدنشون به نقطه کمالیشون بسیار متفاوته. کسی در سن 30 سالگی گویا به اندازه 80 سال کمالات رو از خودش بروز داده. یه تعبیری بزرگانی میارن مثل طول زندگی و عرض زندگی. میبینید آقا وقتی یا خانم وقتی به 80 سال زندگیش رسیده، وقتی کل این طول زندگی رو محاسبه میکنید، به عرضش که نگاه میکنید میبینید بسیار باریکه. مثلا کل زندگی ایشون 3 بچه بود که آورد، این 3 هم یه کارهایی حالا ضعیف قوی انجام دادن، یه خونه ساخت، یه مثلا 100 میلیون تومن هم مثلا پسنداز کرد، این کل وجودشه. یکی هم مثلا 30 ساله است تو کار خودش، مثلا این نوآوری رو داشت، این فرصتها رو ایجاد کرد، این تأثیرات اجتماعی رو گذاشت، این بناها رو ساخت، این به اصطلاح صدقات جاریه رو برای آینده خودش طراحی کرد، اینا میشه عرض زندگی. وضعیت ما این گونه است که به طور طبیعی باید یک مدیریت لایق بر ظرفیت‌های خودمون اجرا بکنیم که در کمترین زمان، در بازه زمانی کم، بیشترین عرض را از زندگیمون بروز بدیم. این مدیریت میخواد، امروزه یه تعبیری دارن به نام پروژه، میگن پروسه زندگی باید مدیریت بشه، یعنی پروژه بشه، یعنی من بدانم میخوام به کجا در کی برسم و براش برنامه ریزی کنم. خدای متعال در سوره عصر میفرماید شما اگر میخواهید از ناخودهاتون فاصله بگیرید و اینها رو مدیریت کنید، تزکیه مناسب و فرصتی بدهید به رشد استعدادهاتون، 4 کار رو باید انجام بدید. اول مقوله ایمان رو مطرح می کند. ایمان هم البته در سوره مدثر به نحوی مطرح شده، اما به عنوان برنامه ای برای رشد این اولین بار است در سیر نزول که مطرح می شود. ایمان به چه معناست؟ ایمان از مثل امنه و اینها گرفته شده، یعنی اطمینان خاطر به دیگری. وقتی شما خاطرتون از دیگری جمع شد، اطمینان کردید بهش. مثلا من میرم پیش پزشک، مخصوصا در اون جراحی های بسیار حساس، یه کسی مثلا یه قده ای در مغزش هست، خودشو دست هر پزشکی نمیدهد، گاهی 10 پزشک رو میرود تا خیالش راحت باشد این کیس رو باز کند یا باز نکند، با دارو درمانش بکند یا به جراحی، عوارضش چیه، رو عصب بیناییش مثلا، چشاییش، بویاییش، اینها چقدر تأثیر میکنند، اینا رو همه رو بررسی میکنند. تا اطمینان به پزشک نکند، خودش رو زیر تیغ جراحی او قرار نمیده. اما وقتی میرود پیش یه پزشک، همین اولین جلسه هر چه گفت باور میکند، اطمینان میکند، دیگه نیازی نمیبیند برد سرکی پیش دیگر پزشکان بکشد. چرا؟ چون به او اطمینان خاطر دارد. اینو میگن ایمان. من وقتی به خدا ایمان دارم یعنی اطمینان خاطر دارم. این اطمینان خاطر از این سیر نزول حاصل شده ها، رب رو گفتد، رحمانیت رو گفتد، نقشهاش رو گفتد، قدرتش رو در تشویق و تنبیه گفتد، نتیجه رو و اینکه این نتیجه به دست اوست، اینا رو همه رو دیدد. بعد از این ظرفیت ها و نقش هایی که دیدد و حقایقی که با او در میان گذاشته شده، الان به اطمینان خاطر رسیده. رب رو میشناسد، عدالتش رو میشناسد، رسولش رو و جریان انتقال معارفش رو و دستوراتش رو باور کردد، رستاخیز رو باور کردد، اینکه حسابی هست، کتابی هست. میگد کسی که برنامه ای رو که بناس بهش داده بشود، بهش ایمان داشته باشد، به دهنده اون. سروران عزیز تصور نفرمایند ایمان کار بسیار ساده است. گاهی انسان‌ها سال‌ها زحمت می‌کشند اما وعده‌های الهی رو باور در حوزه دین زحمت کشیده، حتی به مردم گفته، اما در واقع هنوز به باور نرسیده. مثلا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. شما اقدام کنید، نگران نباشید، توکل بر من کنید، برید جلو، نتیجه خواهید گرفت. چقدر جرأت و جسارت عمل داریم بر اساس این وعده الهی. بر مسئله ازدواج دارد که شما مسئله مالی رو نگران نباشید، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. اینا رو شما این آیه رو بهتر از من میخونید حتما. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. این وعده الهیه دیگه. الان این همه جوان به دلایلی که یکیش این است اعتماد نمیکنه به این وعده، ازدواجش رو عقب میندازه، جرأت و جسارت اقدام ندارد که به این وعده وسط میدون بیاد. و البته کسی که اعتماد نداشته باشد دستش رو هم کسی نخواهد گرفت. اینم بگم ایمان یعنی این، یه کسی به اینجا برسه، با این باور وارد میدان بشه درباره خودش. خداوند امر و نهی دارد، توصیه دارد، معرفتی رو در اختیار ما میگذارد. هر چه گفت بگیم درست، هر چه گفت بگیم درسته. این یک. و عمل صالحا. دوستان باز میدونن فرقی هست بین عمل صالح و عمل نیک. عمل نیک عمل حسناست، درستم هست، کار خوبیست. هزاران کار نیک هست که ما میتوانیم انجام بدهیم. عمل صالح گزینه شایسته و مناسب در زمان خاصه. عمل صالح اینه. در بین اعمال نیک اون گزینه مناسب و صالح. الان در ماه مبارک رمضان من ساعت 10 میتونم 10 کار نیک انجام بدم. یکیش هم این است که در اینجا مثلا شرکت کنیم، با هم باشیم، بحثای مثلا قرآنی کنیم. صالح بودن این عمل به این است که شما بر اساس یه بررسی و ارزیابی به این نتیجه برسید که این ساعتی که اینجا هزینه می شود بازخوردش و در واقع عوائدش در اتفاقات یا مأموریت هایی که ما برای خودمون تعیین کردیم از همه واجب تره و لازم تره و اولاتره. و الله خواب مؤمن هم عبادت هست، نوم المؤمن عبادت، انفاسه فیه تسبیح، تا اینجاش هم عبادته، همش نیکه. این که دقیقاً من خودم رو در تجارتی بندازم که هرگاه دارم کاری انجام میدهم کار صالح باشد، صالح برای من، یعنی گزینه برتر برای من باشد. این باعث میشود که شما و ما در مدیریت سرمایه‌مون و ظرفیتمون موفق بشیم. فرق بین انسان‌های موفق و ناموفق دقیقاً همینجاست. اون زمانی که من می‌خوابم او بیدار است و دارد کار می‌کند. اون زمانی که من دارم تلویزیون نگاه می‌کنم و فلان شو و فلان مثلا فوتبال و فلان کار ورزشی و این، او مشغول یک کار مهم‌تره. یه تعبیری دارد، هست امیر به مالک اشتر. می‌فهمد ببخشید، به کمیل می‌فرماید کمیل اهلت رو، فرزندانت رو تعلیم بده بر مکارم اخلاق، و اینکه برای حل مسائل مردمی که خودشون خوابند او بیداری کند. این تربیت. حتما اگر کسی این روحیه رو داشته باشد، با ایمان به خدا وارد کار بشود و صالح‌ترین و شایسته‌ترین عمل رو در زمان انتخاب کند، در لحظه انتخاب کند، این حتما ظرفیتش رو خوب مدیریت خواهد کرد. این انتخاب ها رو ببینید، آیات، کلمه ها کوچک اما معانی بسیار بلند. بعد می فرماید و تواصوا بالحق. این همفزایی، توصیه همدیگر، بعضیا قدرش رو نمیدونن. مثلا این که به ما میگن مسجد برید. در قرآن راجع به بنی اسرائیل یه مطلبی مطرح شده که میفرماید وجعلوا بیوتکم قبله. این معناش چیه؟ بنی اسرائیل در سطح شهر مصر پخش بودن، همدیگر رو نمیدیدن، احساس قدرت نمی کردن. خداوند به ایشون فرمود اینا رو کناره هم بذار، خونه هاشون رو روبروی هم، تا همدیگر رو ببینن. این همفزایی بسیار مهم است. من به تنهایی برای رشد ظرفیت های خودم کافی نیستم، باید یه کسانی مثل خودم باشن، دائم از دیدن همدیگر انرژی مثبت به هم بدهیم. این انرژی مثبت باید داده بشه. و تواصوا بالحق یعنی یه گروه دائم به هم درباره حق و درست امور به هم انرژی مثبت بدن، و الا خسته میشیم و در نهایت چهارمین مسئله ای که کمک میکند که ما بتوانیم مدیریت خوبی بکنیم، تواصو به صبر، باز گروه و باز به این که در برابر این حق، در برابر هزینه هایی که باید بپردازیم، همدیگر رو توصیه بکنیم. ما الان چند تا طلبه ایم، دائم بگیم آقا این وظیفه مونه، ما باید با این ناهنجاری ها مبارزه کنیم. بعد هم میریم وسط میدان دچار مشکل میشیم دیگه. من رفتم توهینم کردن، من رفتم بهم محل نذاشتن، یه کسی دیگه، یه گروه باید باشن بگن نگران نباش، صبر کن، هزینه این حق رو بده، صبر کن، در برابر این فشارهایی که بهت میاد، مصائبی که متوجهت میشد بمان. به تعبیر حضرت لقمان به فرزندش، وصبر علی ما اصابک، در اون چیزی که بهت میرسه صبوری کن. ببینید خدای متعال در ابتدا برای تزکیه انسان این راه رو خیلی روشن مشخص بیان کرده. انسان اگر بتواند این چهار بند رو در برنامه زندگیش به خوبی پیاده بکند، حتما میتواند سرمایه های وجودش رو در یک تجارت سودمندانه به نتیجه برساند. این به اصطلاح یکی از گام هاست که عرض کردم در سیر نزول بودد. باز نکته های تربیتی دارد که به دلیل ضیق وقت عرضم به حضور شریفتون که از بیانش صرف نظر میکنیم. انشاءالله جزوه باز در محضر با سعادتتون تقدیم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.